سلام بیننده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی از استودیای رادیو آزادی تقدیم شما میکنم. امروز 19 ایول است. نظر به محتوای برنامه. امروز امام علی رحمان در روبروی کعبه در عربستان سعودی نماز خوانده برای آسایشتگی تاجیکستان دعا کرده است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از فرار سرباز این کشور به کره شمالی شدیداً نگران است.
ما باور داریم که او در بازداشتگاه کره شمالی است.
با پلیس صاحب کاران یا حزب حاکم، شورایان میگویند دولت مکتب‌های با پلیس صاحب کاران ساخته را کاری حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان می‌داند.
ما میتوانیم که به خوبی همون قالبی را ببینیم که در دوران در زمان شوروی در تاجیکستان و عموما در شوروی وجود داشت.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان امروز 19 ایول قبله مسلمانان کعبه را زیارت کرده است. سامانه پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که امام علی رحمان در کعبه 2 رکعت نماز خوانده است. در خبر گفته می شود که پرزیدنت برای پیشرفت و شکوفایی آینده تاجیکستان و آسودگی مردم تاجیک دعای خیر کرده است. پرزیدنت تاجیکستان باری پنجم است که به زیارت کعبه می رود. طرفداران حکومت ادای حج عمره از طرف امام علی رحمان را یک نوع احترام او بر ارزش‌های دینی می‌دانند، ولی سازمان‌های حامی حقوق رئیس جمهوری فعلی تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی‌های دینی در داخل کشور تنقید می‌کنند. حج تکراری امام علی رحمان در حالی است که مقامات ساکنان را پیوسته دعوت می‌کنند که از رفتن به حج عمره تکراری به خاطر پیشگیری از اسراف بیهوده خودداری کنند. منتقدان می‌گویند خود منصبداران به حرف‌هایی که از مردم رعایتشان را تقاضا می‌کنند پایبند نیستند. و خبری دیگر، مقامات نسبت به یک آموزگار در ناحیه شمسی‌الدین شاهین با گمان آزار جنسی خواننده 16 ساله مکتب زیر نظرش پرونده جنایتی باز کردند. نزدیکان آموزگار 62 ساله میگویند او را تهمت زدند. همکارم محمودجان رحمت‌زاده این موضوع را پیگیری کرده است.
تحقیق پرونده مدیر یک مکتب در ناحیه شمسی‌الدین شاهین با اتهام دسترسی به خواننده قریب به انجام رسیده است. قضیه این مرد 62 ساله از طرف ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت خطران تفتیش شده، در نظر است پرونده روزهای نزدیک به دادگاه ارسال شود. پیوندان مدیر مکتب اتهام را قبول ندارند. یک منبع در اداره پلیس خطران روز 19 ایول بر رادیو آزادی تایید کرد که این مدیر مکتب بود با یک خواننده 16 ساله دسترسی کرده است. با گفته منبع تفتیشات پس از شکایت جبردیده در اوایل ماه ایون شروع شده است. فعلا این در بازداشت است و نسبتش با ماده 139 قسم 2 بند د، یعنی حرکت زوراوری دارای خصوصیت شهوانی نسبت به شخصی بر اعلی نابالغ، پرونده باز شده است. هر دو طرف را مفتشان ملیسه پرسیدند و باید روزهای نزدیک تفتیشات انجام شده پرونده به دادگاه رود. در صورت اثبات گناه این ممکن است از 7 تا 12 سال زندانی شود. پیوندان مدیر مکتب اتهام را به اساس می دانند. یکی از بستگانش که نخواست از اون نام بریم گفت مدیر مکتب 62 ساله است و باور کردن دشوار است که او به چنین عمل دست بزند. در گذشته نیز بازداشت آموزگاران با گمان آزار جنسی و تجاوز خوانندگان رسانه‌ای شده بود. از جمله 2 سال پیش آموزگار یک مکتب را در دوشنبه با گناه تجاوز خواننده 17 سال زندان محکوم کرده بودند. تیر ماه سال 2019 دادگاه ناحیه یاوان ولایت خطلان آموزگار یکی از مکتب‌های شهر نارگ را با گمان به اصطلاح رفتار شهوانی 7.5 سال از آزادی محروم کرد.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفت یک سرباز آمریکایی روز سه‌شنبه از کره جنوبی به کره شمالی فرار کرده است. باور می‌رود که حالا او در بازداشتگاه کره شمالی قرار دارد. این حادثه در حالی رخ داد که تنش‌ها میان واشنگتن و پخینیان بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی افزایش یافته است. شهلای گلخوجا در این باره تفصیلات دارد.
به نظر می رسد در شهر نزدی مرزی فن منجوم که سربازان دو کره همه روزه در مقابل همدیگر پوزبانی می کنند تیرپرانی نشده است. در پنتاگون وزیر دفاع امریکا لوید آستین اید گزارشات در برای آن که یک سرباز امریکایی روز سه شنبه مرزی کره شمالی را عبور کرده است پرسیده شد.
who was on a tour.
یک از نظامیان ما که در سفر خدمتی قرار داشت دیده و دانسته و بدون اجازه خط مرز را عبور کرده است. ما باور داریم که او در بازداشتگاه کره شمالی است. از این رو ما وضع را با دقت نظارت و تحقیق کرده استادیم و سعی داریم نزدیکان سرباز را در رابطه با این حادثه آگاه کنیم. برای بیشتر از همه بهبودی قسم نظامیمان تشویش می‌دهد.
جینلی یک پودکاستر که خود را نظیر کره شمالی مینامد میگوید این قضیه هنوز نروشنی های زیاد دارد. اما قصه های دیگری سربازان امریکایی در کره شمالی موجود است.
در طول تاریخ 4 سرباز امریکایی بودند که در اخیر سالهای 60 و اول سالهای 70 به کره شمالی فرار نمودند و اینها سربازان امریکایی میباشند که با سبب های گوناگون از رفت خدمت در ارتش در کره جنوبی ناراضی بوده به جای بازگشتن به خانه مرز را عبور کرده گذشتن به کره شمالی را اولادتر دانستند.
وزارت خارجه امریکا گفت مقامات دفاع برای حل وضع با جانب کره شمالی در ارتباط شدند. اریک گومز که پژوهشش به نظارت اسلحه و ثبات هسته‌ای در آسیای شرقی تمرکز میکند میگوید این حادثه در حال رخ داده است که تنش‌ها میان کره شمالی، کره جنوبی و ایالات متحده افزایش یافته است. ایالات متحده بعد از پرتاب تکراری موشک کره شمالی از جمله 2 موشک در روز چهارشنبه کشتی زیریابی هسته‌ای را به کره جنوبی فرستاد.
و خبری دیگر از دوشنبه، نظرسنجی های چند سالی اخیر نشان می دهد که کتابخانه ساکنان در تاجیکستان کاهش یافته است. برخی آن را به رشد یافتن اینترنت و سرچشمه های موثری پیدا کردن دانش و علم ربط می دهند، ولی برخی از پایین رفتن سطح معرفت ساکنان شکایت می کنند. حالا مسئولان کتابخانه ملی در دوشنبه می گویند پس از اعلان آزمون فروغ صبح دانایی تعداد کتابخانه ها زیاد شده است. همکارانم سروناز روحلا و براد یوسفی به کتابخانه ملی رفتند.
با وجود تعطیل تابستانه مکتبچه ها تعدادی از کودکان و جوانان در تالارهای کتابخانه ملی تاجیکستان سرگرمی کتابخانی اند. اکثری آنها افرادی اند که برای شرکت در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است آمادگی می گیرند.
هر روز به کتابخانه ملی آمده از ساعت 9 تا ساعت 6 همون کتابهایی را که در زبانم هستند آنها را مطالعه می نمایم. من از ماه می، یعنی که از بعد دور نهیوی به اینجا می آیم.
مسئولین کتابخانه می گویند با راه اندازی شدن آزمون فروغ صبح دانایی شماره هواداران کتابخانه به مراتب بیشتر شده است. برخی دانشجویان دیگر به این مکان به خاطر مطالعه کتاب‌های آمده بودند که تخصصی اند و در کتابخانه‌های دیگری پایتخت پیدا کردن توانستند.
مثلا من وزیر دانشجوی کورس ششم دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان می باشم و اختصاص من طبی پروفیلاکتیکی است. من نیت اپیدمیولوژی شدن دارم و بسیار تر کتاب‌هایی که به ساحه خود اپیدمیولوژی ضرور است مطالعه می‌نمایم.
مثل منیژه و عبدالجبار در 6 ماه سال جاری بیشتر از 70 هزار نفر برای مطالعه کتاب به کتابخانه ملی تاجیکستان تشریف آوردند. این مکان تعلیمی بیشتر از 260 هزار اعضا دارد که در سال جاری 303 هزار به عضویت در کتابخانه ملی پیوستند. رهبریت کتابخانه میگویند برای تامین طلبات خوانندگان در سال جاری بیشتر از 25 هزار کتاب خریدند.
در مجموع به حالت 3 ایونی سال 2023 فوند خدماتی کتابخانه ملی از 3,405,734 نسخه کتاب و دیگر مواد چاپی عبارت است. حالا این همون شماره انیقی که در کتابخانه ملی کتاب داریم و غنجایش کتابخانه ملی برای 10 میلیون است.
شماره کتاب‌های الکترونی در کتابخانه ملی بیشتر از 330 هزار عدد بوده است. در دو ریاست و 25 شعبه این کتابخانه 510 نفر کار می‌کنند که به خوانندگان در تامین و دسترسی به ادبیات مورد نیازشان خدمت می‌رسانند. سال 2022 حکومت تاجیکستان برنامه رشد کتابخانه ملی را تصدیق کرده است که در چهارچوبی آن قرار است برای 5 سال آینده برای خرید و نگهداری کتاب‌ها و از نوسازی تجهیزات 14 میلیون سومونی اختصاص داده شود. بنای نوی کتابخانه ملی سال 2012 مورد استفاده قرار داده شد که هدفش جلب ساکنان به کتابداری و کتابخانی نامبر می شود.
امام‌علی رحمان هفته گذشته هنگام سفرش به ولایت سغد در شهرهای استراوشان و بوستان و گلستان چند مکتب نو را باز کرد و گفت این مکتب ها با پول حزب خلقی دموکراتی باز شدند. رهبر این حزب امومالی رحمان است و صاحب نظران میگویند ساختن مکتب با پول حزب یک ترغیبات بی‌پایه است و در اصل اکثر این مکتب ها با پول صاحب کاران ساخته می شوند. همکارانم امیر صاحب و اسکندر فیروز در این باره گزارش دارند.
با قول شاکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، بسیار حزبی در جامعه کشور تا حال به شرط اساسی حیات سیاسی تبدیل نیافته است.
بسیار حزبی حقانی نیست. از این خاطر مثلا کنستیتوسیا و قانونگذاری پیش بینی کرده است و مقرر نموده است، اما شهروندان تاجیکستان، شخصان موفق و کارخانه ها نوابسته از شکل مالکیتشان و تابعیت مامورشان کوشش میکنند که تدریجا اولویت را به حزب خلق دموکراتی دهند، چون سرورش پرزیدنت تاجیکستان و تمام نامنکلاتورا یعنی رئیس ولایت ها و وزیرها و و راهبران مؤسسات ورزشی فرهنگی و غیره را وادار کردند که با استفاده از طرز اصول های ویژه و خاص تاجیکستان در این حزب باشند.
عبدالرحمن خانزاده یک مسئول حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان میگوید که رهبری امامعلی رحمان نفران زیاده را وادار میسازد که در پیروی به ابتکارهای پیشوای معظم ملت عضو این حزب گردند.
ما با مردم در انتخابات وعده نمیدیم، بلکه ما کفالت میدیم تطبیق برنامه هامون. این خاطر امروز که ما فعالیت دائمی منتظم داریم در انتخابات ها در رقابت با حزب سیاسی، یک برتریت حزبی ما همین است که مثلا ما با مردم بیشتر نزدیک شده استودیم.
با این حال با نظر و راهبری سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلوس، واقعه‌های 10 سال اخیر حیات سیاسی در کشور رخ داده را باعث کاسته شدن فعالیت سیاسی می حسابد.
بحث مناظره‌ای که بود، بعضی ها مثلا در حبس افتیدن، بعضی ها ترک کردن، همین که یک در جامعه یک ترس را با وجود میاد. در جامعه که ترس وجود دارد مثلا نمی شود پلورالیسم سیاسی.
عبدالملک قادیروف تحلیلگر سیاسی به این نظر است که نظام سیاسی تاجیکستان به تدریج به نظام خودکامه تبدیل می شود.
اگر امروز ما به قالب حکمرانی حکومت امروز نگاه کنیم، ما می توانیم که به خوبی همون قالبی را ببینیم که در دوران در زمان شوروی در تاجیکستان و عموماً در شوروی وجود داشت.
با اطلاع وزارت معارف و علم تاجیکستان در سال جاری مورد استفاده قرار گرفتن 219 مکتب نو در نظر است. فعالان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان از جمله صاحبکاران موفق تصمیم میگیرند که در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان سهمگذار باشند و چنین مکتب ها را بنیاد کنند.
ما نمیدونیم که این حزب چی قدر پول دارد و آیا در ساختمان مکتب ها یا که مؤسسه های دیگری که برای کشور برای مردم ضرور است اشتراک بکرده باشد. ما در این باره معلومات دقیق نداریم. ما البته به هر کسی که پیش از همه به حکومت کشور و دولت همان و به کسایی که اگر قدرت دارند و در ساختمان این مؤسسه ها شرکت میکنند و یا میسازند به همه اونا تشکر میگیم.
زمینا در تاجیکستان 7 حزب سیاسی فعال است و بیشتر از کرسی های پارلمان در اختیار حزب حاکم می باشند. 3 حزب دیگر نیز به مجلس نمایندگان راه یافتند، اما نقش چندانی در حیات سیاسی تاجیکستان ندارند.
خبری از قزاقستان. حکم زندانی سردار پیشین پلیس ولایت الماتای قزاقستان جنرال سریک کودبایف که در رابطه با حادثه های ینوری از آزادی محروم شده بود به دلیل فرار از کشور در رفتی تفتیشات 6 ماه دیگر دراز کرده شد. هم اکنون جنرال قزاق 10 سال و 3 ماه در زندان خواهد ماند. جانب حمایتگر از دادرس درخواست کرده بود که او را برای فرار از کشور جریمه کنند. سپاس که ما را همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر را شما از سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، تلگرام و یوتیوب پیدا کنید. خدا نگهدار.
هر جنسی که من رو بالی خیلی ارزان کرده، سه سامان ارزان کرده.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمد تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه باورده رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. در استودیو خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در حالی که سازمان‌های حامی حقوق حکومتی تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی‌های دینی تنقید می‌کنند، پرزیدنت امام‌علی رحمان باری پنجم حج عمره را ادا کرده است. دفتر مطبوعات پرزیدنت نوشت آقای رحمان 19 ایول مناسک حج عمره را ادا کرده، بار دیگر داخل خانه کعبه قبله مسلمانان شد. امام علی رحمان 18 ایول با هدف شرکت در سمیت نخستین سران دولت های عضو شورای همکاری کشورهای عربی خلیج و آسیای مرکزی به عربستان سعودی رفته بود. قرار است این نشست 19 ایول در شهر جده دایر شود. حج عمره کردن پرزیدنت و هیئت از مقامداران حکومت تاجیکستان در حالی است که خود امام علی رحمان چند پیش افزایش زیارت حج از طرف ساکنان را تنقید کرده، آن را خودنمایی و زیاده روی نامیده بود. عین همین تنقید دو ماه پیش از زبان یک مسئول کمیته دین هم صدا داده بود. امام علی رحمان شام 27 میون در پیام تبریکیش به مناسبت عید قربان از آن نگرانی کرده بود که برخی ساکنان زیارت خانه خدا را به یک نوع مسابقه آیلوی و اولادی تبدیل داده، چندین مرتبه به حج از جمله به حج عمره رفته ایستادند. طرفداران حکومت ادای حج از طرف امام علی رحمان را یک نوع احترامی و برزش های دینی عنوان می کند، ولی سازمان های حامی حقوق رئیس جمهوری فعلی تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی های دینی در داخل کشور تنقید می کنند. شهر بندری ادسا واقع در جنوب اوکراین دوشب به این طرف هدف حمله های نیرومند روسیه قرار گرفته است. در این باره صبح 19 ایول رهبری نظامی این شهر الی کیپر در شبکه اجتماعی تلگرام خبر داد. رهبری نظامی پایتخت اوکراین سرگی پاپکو هم معلومات داده است که شب گذشته هواپیماهای بدون سرنشین روسیه شهر کیف را آتش باران کردند. و اضافه کرده است که مدافع ضد هوایی اوکراین تمام هواپیماهای بدون سرنشین را بی ضرر کرد. تا حال درباره زیان به شهر کیف و ساکنانش گزارشی پخش نشده است. مقامات شهرهای چیمکن، پتروپاولوسک و سمی قزاقستان به فعالان حرکت آلگا قزاقستان اجازت ندادند که ماه آوگوست به جانبداری از اوکراین تظاهرات برگزار کنند. گروه مانیتورینگی اکتیویست اکستریمیست اطلاع داده که مقامات چیمکن در شرح پاسخ رد خود گفتند که فعالان معلومات دروغ پیشنهاد کردند. در پتروپاولوفسک گفتند در مکانی که فعالان برای برگزاری تظاهرات درخواست اجازت کردند قرار است چاره‌بینی دیگر برپا شود. مسئولان سمی و قرغنده نیز پاسخ همسان دادند. قبلا شهرداری آسانه الماتا و کاکشتاو نیز به برگزاری تظاهرات به جانبداری از اوکراین اجازت نداده بودند. تحقیق پرونده مدیر یک مکتب در ناحیه شمس‌الدین شاهین تاجیکستان با اتهام دسترازی به خواننده قریب به انجام رسیده است. قضیه این مرد 62 ساله از طرف ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان تفتیش شده، در نظر است پرونده روزهای نزدیک به دادگاه ارسال شود. پیوندان مدیر مکتب اتهام را قبول ندارند. یک منبع در اداره پلیس ختلان روز 19 ایول به رادیو آزادی تایید کرد که مدیر مکتب به یک خواننده 16 ساله دسترازی کرده است. با گفته منبع تفتیشات پس از شکایت جبر دیده در اوایل ماه ایون شروع شده است. در گذشته نیز بازداشت آموزگاران به گمان آزار جنسی و تجاوز خوانندگان رسانه‌ای شده بود. هزارها ساکنان اسرائیل ضد گذرانیدن اصلاحات در مقامات دادگاهی این کشور دست به تظاهرات زدند. The Times of Israel اطلاع داد است که اعتراضگران در ده‌ها شهرهای اسرائیل راه‌ها را بستند و حالت‌های زد و خورد آنها با کارمندان پلیس نیز مشاهده شده است. پلیس اسرائیل میگوید حدود 20 نفر را برای نقض ترتیبات جمعیتی بازداشت کرده است. تظاهرگران بر اینند که اصلاحات در مقامات دادگاهی به اسرائیل ضرر اقتصادی میارد. نظامیان بارها تهدید کرده بودند که اگر مقامات اصلاحات را شروع کنند کارپرتایی خواهند کرد. آنها میگن نمیتوانند برای اسرائیل غیر دموکراتی خدمت کنند. انجمن طبی اسرائیل نیز کارپرتایی هشدار دهنده اعلام کرده است. انتظار می رود طبیبان این کشور صبح امروز به نشانه اعتراض 2 ساعت کارپرتایی کنند. خبرگزاری کم نیوز اطلاع داد است که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در پس منظر اعتراض های گسترده با جانبداران، حقوق شناسان و ماموریت ریاست جمهوری مشورت را برای سبکتر کردن اصلاحات آغاز کرده است. در این گفتگوها مخالفان اشتراک نمی کنند. رئیس دیوان وزیران قرغیزستان آقلبیک ژاپاروف 18 ایول در یک جلسه وزارت معارف این کشور خبر داد که تصمیم دارند معاش مدیران مکتب، معاونان آنها و آموزگاران دانشگاه ها را بلندتر کنند. طبق اطلاع خدمات دیوان وزیران قرغیزستان، ژاپاروف گفته است مهم این است که باید دانیم بلند برداشتن معاش به صفت تعلیم چگونه میتواند تاثیر رساند. رسانه‌ها بهار سال روان اطلاع داده بودند که معاش میانه مدیران مکتب‌ها در منطقه قرغیزستان 15000 سوم و از آموزگاران 21400 سوم را تشکیل می‌دهد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تحقیق پرونده مدیر یک مکتب در ناحیه شمس‌الدین شاهین با اتهام دست‌درازی به خواننده قریب به انجام رسیده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان احمدزاده شنوید. قضیه این مرد 62 ساله از طرف ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت خطران تفتیش شده، در نظر است پرونده روزهای نزدیک به دادگاه ارسال شود. پیوندان مدیر مکتب اتهام را قبول ندارند. یک منبع در اداره پلیس خطران روز 19 ایول به رادیو آزادی تایید کرد که NN که مدیر مکتب بود به یک خواننده 16 ساله دست درازی کرده است. با گفته منبع تفتیشات پس از شکایت جبردیده در اوایل ماه ایون شروع شده است. فعلا NN در بازداشت است و نسبتش با ماده 139 قسم 2 بند 3 یعنی حرکت زورآوری دارای خصوصیت شهوانی نسبت به شخص بر اعلی نابالغ پرونده باز شده است. هر دو طرف را مفتشان میلیسا پرسیدند و باید روزهای نزدیک تفتیشات انجام شده پرونده به دادگاه رود، گفت مصاحب ما. در صورت اثبات گناه NN ممکن است از 7 تا 12 سال زندانی شود. پیوندان این مدیر مکتب اتهامات را به اساس می دانند. یکی از بستگانش که نخواست از او نام بریم گفت مدیر مکتب 62 ساله است و باور کردن دشوار است که او به چنین عمل دست بزند. در گذشته نیز بازداشت آموزگاران با گمان آزار جنسی و تجاوز خوانندگان رسانه‌ای شده بود. از جمله 2 سال پیش آموزگار یک مکتب را در دوشنبه با گناه تجاوز خواننده به 17 سال زندان محکوم کرده بودند. تیرماه سال 2019 دادگاه ناحیه یاوان ولایت خطران آموزگار یکی از مکتب‌های شهری نارگ را با گناه به اصطلاح رفتار شهوانی 17.5 سال از آزادی محروم کرد.
داد از غم تنهایی دل بی تو بجان آمد وقت از تو کی باز آیی ای پادشه داد از غم تنهایی
Thank you. افتیاد یا اداره مسلمانان ولایت مسکو در پی حمله نیروهای عموم به مسجد زرژینسکی با دوستان کل روسیه شکایت برده است. مفتیاد این عملکرد را همچون تحقیر اعتقاد دینی مسلمانان به گزاری نموده، تحقیق رید را طلب کرده است. من شالای عبدالله در این باره معلوماتی بیشتری را میکنم. روز 14 ایول وقت نماز جمعه نیروهای امنیتی با بهانه تفتیش حجت ها به مسجدی واقع در شهرک کتلنیکی حمله نمودند. یک سبب ناراضگی نمازگزاران در آن بود که کارمندان عموم با پای افضل روی قالین مسجد قدم می زدند. آنها نفری را که اعتراض می کرد تحقیر و لاتکوب می نمودند. در این بین برخی از نمازگزاران از چنین رفتار نیروهای عموم به خشم آمده با آنها وارد بحث شدند. اداره مفتیات ولایت مسکو گفته است چنین رفتار نیروهای امنیتی حقوق بنیادی مسلمانان را پایمال کرده تشنج را در جامعه سرملت و گوناگون مذهب ایجاد می کند. رید در مسجد همچنین باعث واکنشی شدیدی رهبران چچنستان و داغستان روسیه نیز شد. رمضان قادیرف رئیس جمهور چچنستان در تلگرام کانال خود هدف عملیات مسکو را اغوا اندوزی نامیده، آن را به حمله راهزنانه شباهت داد و طلب کرد که عاملانش جزا داده شوند. سرگئی ملیکوف رهبر داغستان در نوبت خود گفت دیدن نوارهای رید برایشان ناخوشایند بود. او تاکید کرد که مهم انسان ماندن است و اظهار امیدواری نمود که وضع حل و فصل می شود و به اعمال افسران مشخص انتظامی بهای حقوقی داده می شود. در همین حال الکساندر خینشتین وکیل دومه دولتی در تلگرام کانال خود بلافاصله نوشت که افسران عموم و هم نیروهای روسگواردیا به این رید هیچ ارتباطی ندارند، اما در نوارها دیده می شد که در لباس نظامیان نوشته عموم بود و آنها یراق داشتند. بختاور جمعیف همی حقوق مهاجران می گوید کسانی که این رید را تشکیل کردند امیدوار نبودند که از طرف سیاستمداران روسیه چنین واکنش ها می شود. پیش از این روزی 7 ایول نیز در یک از مسجدهای کتلنیکی رید شده بود. آن زمان نیز نیروهای امنیتی با نمازگزاران بد رفتاری کرده زیدی آنها از وسایل آتش نشانی استفاده بردند. در پی این گروهی از مسلمانان مسجد کتلنیکی در یک مراجعت ویدئویی از ولادیمیر پوتین دادخواهی کردند، اما بعد این دادخواهی باز نیروهای عموم به مسجد حمله کردند. بعد ریدهای پی هم در گروه چتهای مهاجران دعوت ها در مورد دست زدن به اعتراض ها صدا می دهند. حامیان حقوق از مهاجران دعوت میکنند که با چنین دعوت ها همراه نشوند، زیرا به گفته محمد جان صابیروف حقوق شناس تاجیک در صورت شرکت در نمایش های اعتراضی مقامات روسیه میتواند آنها را اخراج کنند. عملیات ضد مهاجران این نکته دو ماه میشود که در روسیه ادامه دارد. از جمله کاربران رادیو آزادی نوارها را از جرایان این ریدها در قهوخانه و مکانهای کاری آنها میفرستند. در یک نوار دیگر که از یکاترینبورگ ارسال شد دیده میشود که گروهی از مهاجران را زیر نظر کارمندان پلیس از فرودگاه به وطنشان گسیل میکنند. هفته گذشته وزارت کارهای داخلی روسیه اعلام کرد که ضمن برگزاری ریدها 12000 مورد قاعده‌شکنی در سمت مهاجرت را آشکار و حدود 7000 مهاجر از جمله زادگان تاجیکستان را از قلمرو این کشور اخراج کردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سلام بینندگان عزیز، همصحبت ما نازیلا خانه گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی های مذهبی و اعتقاد هستند که طولی بیشتر از یک هفته اخیر در تاجیکستان قرار دارند. خوش آمدید به تاجیکستان.
خیلی ممنون
خانم نازیلا. سوال نخستین ما این است که برداشت شما از این سفر چگونه است؟
مرا در دوشنبه خیلی خوب استقبال کردند. در دوشنبه ما امکان داشتیم که با بیش از 15 نماینده مقامات گوناگون صحبت داشته باشیم، همچنین با نمایندگان سازمان های دینی و غیر دولتی و جامعه شهروندی صحبت ها کردیم.
تشکر. در عموم بهای شما به وضع آزادی های مذهبی در تاجیکستان چگونه است؟
آزادی دین و اعتقاد در تاجیکستان در دایره معینه که در سر قانون نوشته شده است در حد معین رعایت می شود، لیکن این دایره خیلی محدود و تنظیم شده است. در رفت صحبت با نمایندگان مقامات، آنها اکثرا در مسئله دین و اعتقاد همچون آزادی فردی یا خصوصی صحبت می کردند، خصوصا در مسئله اجرا کردن فریضه های دینی در یک جایگی با دیگران دخل دارد که باعث نگرانی من است. در گزارش پیشکی خود من این را ذکر نمودم که این حالت در جنبه ҷанбаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ таъсир мерасонад. Масъалаи дигаре, ки мо бо мақомот суҳбат кардем, вобаста ба муқовимат бо экстремизми хушунатомез ва терроризм аст, чунки нигарониҳое ҳастанд дар масъалаи динию мазҳабӣ ва ҳамчунин таълимоти динӣ. Мо аз мақомот мунтазам дар бораи мавқеи геополитики тоҷикистон, ҳамчунин хатари ворид шудани ақидаҳои гуногун ва хушунатомез мешунидем. البته مبارزه با ظهوراتی که تحمل گرایی را قبول ندارد خیلی مهم است، ولی این مبارزه باید در دایره رعایت شدن حقوق و آزادی های دینی و اعتقادی به راه مانده شود. در گزارش من درباره ایجاد اعتماد بر اساس رعایت حقوق های دینی و اعتقادی تاکید کردم.
از کجاها دیدن کردید، کجاها رفتید و با کیها ملاقات کردید در این سفر؟
ما اساساً در شهر دوشنبه بودیم. علاوه بر این ما دوام 4 روز در ولایت مختار کوهستانی بدخشان سفر داشتیم. ما با زیاده از 15 نمایندگان مقامات گوناگون و کارمندان دین و ادیان گوناگون و نمایندگان جامعه شهروندی صحبت داشتیم.
در ملاقات با نمایندگان جامعه شهروندی، آنها اطرافی چی مسئله با شما صحبت کردند؟ چی پیامی داشتند با شما؟
In the preliminary report I cluster some of the concerns.
Баъзе аз нигарониҳои ман дар гузориши муқаддамоте нишон дода шудааст. Аз ҷумла яке аз онҳо ба таҳсилоти динӣ вобаста аст, ки дар Тоҷикистон хеле дар сатҳи баланд танзим карда шудааст ва қонун таҳсилоти диниро дар доираи хонавода аз тарафи падару модар маҳдуд кардааст. Ин як ҷанбаи иҷрои фарзияҳо ё расмиёти динӣ мебошад, ки хеле ба таври хусусӣ танзим карда шудааст. Баъзе аз масоили дигаре, ки аз тариқи намояндагони ҷомеаи шаҳрванд و تشکیلات دینی برداشته شد، مسئله با قیدگیری تشکیلات دینی، روابط آنها با همدلان برون مرزی، تعیین نمودن رهبران دینی یعنی مستقلانه، تعیین نمودن گذرانیدن رسم و رسوم های دینی یعنی مستقلانه بود. همچنین دسترسی به ادبیات دینی، اینها مسئله های بودند که هم به جماعت مسلمانان و هم غیر مسلمانان دخل داشتند. علاوه به این بعضی مسائل هستند که اساسا با اکثر مسلمانان دخل داشت. این موضوع ها اساسا وابسته به مسجد ҳо аст, яъне вобаста ба фаъолияти масҷидҳо, таълимоти дини, иҷроиши расму русумҳо. Мо ҷомеаи исмоилиҳоро дар Тоҷикистон мисол оварда метавонем, ки тақрибан 3% аҳолиро ташкил медиҳанд. Онҳо ҳамагӣ ду ҷамоатхона доранд, ки фосилаи онҳо тақрибан 600 километрро аз ҳамдигар ташкил медиҳад. Албатта намояндагони ин ҷамоат дастрасии кофӣ ба ҷамоатхонаҳо дар Тоҷикистон надоранд.
Рӯҳониён ба шумо чӣ гуфтанд? Чӣ масъаларо дар миён гузоштанд?
این سوال جالب است. نمایندگانی دینی که ما با آنها صحبت داشتیم اساساً با مقامات دولتی خیلی نزدیک بودند. مسئله که ما با آنها صحبت داشتیم در اطراف آن بود که آیا ما میتوانیم امام خطیبان را کارمندان دولتی اعتراف کنیم، چون که آنها از دولت معاش میگیرند و آنها متن خطبه را برای نماز جمعه از جانب مقامات میگیرند. جواب این بود که آنها نمایندگان مقامات دولتی یا که خدمتچیان دولتی حساب نمیشوند و این کار را آنها به طور اختیاری یعنی امامتی را انجام میدهند و غیر از این آنها با دیگر کار نیز مشغول هستند و مبلغی که آنها میگیرند کلان نیست و آن یک مبلغ رمزی است. ولی ما در مقیاس بین المللی روابط بیشتری مقامات با نمایندگان دین و ادیان را میبینیم که آنها در پیشبرد حقوق انسان از جمله آزادی های مذهبی کمک میرسانند. از جمله در دایره سازمان ملل متحد همچنین یک شبکه هست که در آنجا نمایندگان دین و ادیان گوناگون برای پیشگیری و یا مبارزه با جنایت های ضد بشریت، جنایت های گنوسید یا نسل کشی، جنایت های وابسته به برانگیختن کینه و عداوت و همچنین پیشبرد برابری گندری کار میکنند.
مقامات تاجیکستان پیوسته تاکید میکنند که در کشور تمام زمینه های حقوقی برای تامین برابری مردم وابسته از نژاد، ملت، مذهب، دین تامین است. شما به این باور هستید یعنی که واقعا هم چنین هست و این قانونا تا کجا درست رعایت می شوند؟
در تاجیکستان یک اساس قوی قانونگذاری در جنبه آزادی دین و ادیان وجود دارد. از جمله این مسئله در سرقانون آمده است. همچنین در قانون نوی تاجیکستان وابسته به برابری و یا برهم دادن همه گونه شکل‌های تبعیض که در آنجا از جمله مسئله تبعیض به واسطه می‌گوییم، یعنی که غیر مستقیم در آنجا نشان داده داده شده است. بعضی قانون های خوب هستند در اینجا، ولی اینجا مسئله که باعث نگرانی است اجرایش قانون ها می باشد. از جمله اگر مثال گیریم در مسئله تبعیض غیر مستقیم یا اینکه تبعیض بی واسطه، گوییم اینجا یگان پیشروی نظررس را الهول مشاهده نکرده ایم. همچنین بعضی از بخش های قانون هستند که باعث نگرانی اند. مثلا قانون درباره مسئولیت پدر و مادر آزادی دینی کودکان را محدود میکند. همچنین دو قانون دیگر، قانون درباره مقاومت با تروریسم و همچنین اکستریمیسم. اینها قانون هایی هستند که خیلی به طور عمومی مفهوم را نشان دادند، یعنی به طور نامعین نشان دادند که اجرایش آن نیز برای عملی گشتن آزادی های دینی و وجدانی عاقبت های ناگوار داشته می تواند. مثلا قانون درباره آزادی وجدان و تشکیلات دینی حالتی خیلی مثبت است که وابسته به مهلت به قیدگیری تشکیلات های جمعیتی که گفتن ممکن است به معیارهای بین المللی مطابق است، ولی قضیه هست که الهول دوام 13 سال طول می کشد و آن وابسته است به مسئله از نو به قیدگیری تشکیلات دینی. یعنی بعضی قانون ها خوبند، بعضی قانون ها نسبتا عمومی و نامعین هستند و اجرایش قانون ها باید که بهتر برآمانده شود.
تشکر. کارشناسان، بعضی کارشناسان بارها تاکید کردند که مقامات تاجیکستان با بهانه مبارزه با اکستریمیسم، تروریسم و گروه های افراطی آزادی های دینی را تا جای محدود کردند. شما در این باره چی نظر دارید؟
من این مسئله را در گزارش پیشکیم درج نمودم و به طور مفصل در گزارش نهایی خودم هم آن را میگویم. گفتنی هستم که بعضی نگرانی های معین در این بخش هستند. در مسئله اجرایش فریضه های دینی، مفهوم های بسیار وسیع و نامعین اکستریمیسم و تروریسم به محدود کنی آزادی های دین و وجدان آورده می رسانند.
یعنی با توجه به این، آیا می شود گفت که همین قانون هایی که فعلا اشاره کردیم نیاز به تجدید نظر دارند؟
بله، مفهوم های مثل اکستریمیسم، خشونت آمیز و اینچنین تروریسم باید که بسیار عمیق افاده شوند تا که با عهده‌داری های بین المللی تاجیکستان از جمله در دایره پیمان بین المللی و با حقوق های مدنی و سیاسی موافقت کنند.
تاجیکستان human rights law obligations including to the ICCPR.
اگر از شما پرسند که یک مشکل عمده اقلیت های مذهبی را در تاجیکستان گویید، پاسخ شما چیست؟
در ملاقات هایی که ما داشتیم در باره حفظ و احترام فرهنگ و انعنه های ملی توجه زیاد می کردند. البته این چیز بسیار مهم است، ولی همزمان باید که فرهنگ و دین و مذهب اقلیت های ملی نیز همراه با دیگران احترام کرده شوند. در دایره ماده 27 پیمان بین المللی اید به حقوق های مدنی و سیاسی، دولت های عضو عهده دار هستند که زبان و دین و فرهنگ اقلیت های ملی را احترام گذارند، چون که هر یک اقلیت ملی در جامعه که زندگی میکنه در یک وقت خصوصیت های فرهنگی و ملی و دینی و زبانی خاص خود را دارد و باید دولت ها به این خصوصیت ها احترام گذارند. متاسفانه چنین خوف وجود دارد که چنین احترام یا حقوق ها نه همیشه عملی می شوند.
تشکر. بیایید درباره سفر شما به ولایت مختار کوهستان بدخشان یک کمی صحبت کنیم. شما کی بر این منطقه سفر کردید و در همین زمانی که اونجا رفتید شما را مقامات رسمی پذیرفتند یا نه، و ملاقات و صحبت ها را از کجا سر کردید و چی دیدید در اونجا؟
من از 15 تا 17 اپریل در ولایت مختار کوهستان بدخشان بودم. متاسفانه امکان ملاقات با نمایندگان مقامات نداشتیم، گرچند که 7 ماه پیشتر ما درخواست ملاقات با مقامات را کرده بودیم، ولی ما موفق نشدیم. به هر حال ما موفق شدیم که بعضی معلومات را به واسطه به دست بیاریم. در دایره صحبتمون با نمایندگان جامعه شهروندی و با مشاهده تا این دم در دست داشته آن را تحلیل میکنیم.
گفتید که اشاره کردید که بعضا چیزهایی را در آنجا مشاهده کردید، نه وابسته از آن که مقامات نپذیرفتن شما رو، یعنی که با مقامات رسمی ملاقات نداشتید، یک کمی جزئیات میدادید که چرا مشاهده کردید؟
وقتی ما با نمایندگانی بیش از 15 مقامات هم صحبت شدیم، در دایره این صحبت ها همچنین مسائل وابسته به ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز مطرح شد. وقتی در اینجا برای انجام ملاقات با مقامات موفق نشدیم، به دوشنبه برگشتیم، زیرا اینجا برنامه خود را داشتیم. آن معلوماتی که ما در دست داشتیم بر اساس مشاهده های بی واسطه ما در ولایت مختار کوهستان بدخشان تصدیق خود را یافت.
بعضن مسجدهایی هستند که با سبب بعضن نامکمالی در حجت گذاریشون یا مشکل دیگری آنها بسته شدند، یعنی سالهاست بسته میمونند. در این باره شما یگان معلومات مشخص پیدا کردید و با مقامات این مسئله را در میان گذاشتید؟
Yes, and this is reflected in the preliminary report.
من در گزارشم درباره محدودیت ها قید کردم، درباره آنکه موافق قانون وابسته به شمار اهالی باید چقدر مسجد وجود داشته باشد. مثلا برای چقدر اهالی مسجدی پنج وقته و مسجدی جامعه باید باشد. این چیز در نشان داد آورده شده است، از جمله اینکه برای آنکه به مسجدی جامعه روند مردم باید چقدر مسافه را طی کنند برای آنکه نماز جمعه را خوانند. همچنین بسیار مسجدهای هستند که با سبب های گوناگون بسته شدند. به طور خلاصه گفتم می‌توانم که آزادی دین و اعتقاد در حد معین در تاجیکستان وجود دارد، اما به طور شدید تنظیم کرده شده است. شمار مسجدها و بسته به شمار اهالی یکی از این نمونه ها است.
عموما مقامات چگونه واکنش نشان دادند به همین صحبت های شما، برداشتشون؟
البته در مسئله معیارهای بین المللی حقوق انسان وابسته به آزادی های دینی و عملیه که در تاجیکستان است تفاوت وجود دارد و این وابسته است به مسئله امنیتی ملی و همچنین پیشگیری تروریسم، اکستریمیسم، برانگیختن کینه و عداوت از یک طرف، از طرف دیگر محدود نمودن فریضه های دینی. باید که هر دوی این جنبه به طور متناسب تنظیم شوند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در ادامه محدودیت ها بر زنان و دختران، وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اخیراً زنان را از شرکت در امتحان های سراسری وارد شدن به دانشگاه ها منع کرد. مسئولین این وزارت زیر رهبری طالبان در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد، رادیوی آزادی، تصدیق کردند که امسال دختران اجازه شرکت در آزمون را ندارند. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد وفاریزاده ایراد می کنم. سلیمان شریفی، رئیس رابطه های عمومی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه در یک پیام خطی به رادیوی آزادی گفت تا زمانی که مسئله تحصیل دختران تا دستوری بعدی طالبان به تأخیر گذاشته شده است، آزمون کنکور یا امتحانی سرتاسری ورود آنها به دانشگاه ها هم به تأخیر گذاشته می شود. با آنکه وی در این باره معلومات بیشتر ارائه نکرد، اما اداره ملی امتحانهای حکومت طالبان روز سه‌شنبه در صفحه تویتر خود نوشته است که آنها تنها مکتوبی را درباره جلب پسران به امتحانهای سرتاسری دریافت کردند. این اداره نوشته است امسال از سوی وزارت تحصیلات عالی تنها مکتوب درباره اشتراک پسران برایشان آمده است. بنابراین این کاری وزارت تحصیلات عالی است که از کی امتحان بگیرد و از کی نگیرد. اداره امتحانها در این راستا هیچ مسئولیتی به عهده ندارد. اداره ملی امتحانهای حکومت طالبان گفته است که مسئولیت گروه امتحانهای کلان و خور را در سطح افغانستان به عهده دارد و امتحانها را مطابق به جزئیاتی که به شکل مکتوب از سوی اداره‌های وابسته فرستاده می‌شود می‌گیرد. اما شماری از دختران که امسال برای شرکت در امتحان سرتاسری لحظه شماری می‌کردند می‌گویند این تصمیم وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان آنها را ناامید کرده است. مریم، یک ساکن شهر کابل، می‌گوید مکتب را با بسیار دشواری به پایان رساند و انتظار امتحان بود، اما تصمیم اخیری حکومت طالبان او را نهایت ناراحت کرده است. حسنا صافی، ساکن ولایت پروان، می‌گوید این تصمیم طالبان می‌تواند بر روان دختران تأثیر منفی بگذارد که رفتن به دانشگاه
بزرگترین آرمانشان بود. اداره ملی امتحانهای حکومت طالبان اعلان کرده است که دوره اول آزمون روزهای 20 و 21 ایول در ولایت‌های بامیان، بغلان، پکتیا، تخار، جوزجان، خوز، فاریاب، لوگر، دایکندی، سریپول و غور برگزار می‌شود. بر اساس این اعلامیه، دوری دوم در 12 ولایت، دوری سوم در 10 ولایت و دوری چهارم در کابل برگزار خواهد شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، در برنامه مهمانی آزادی نوبت حضور دارم شاعر، فیلسوف، یعنی دکتر علمای فلسفه، پروفسور، استاد دانشگاه خاورشناسی جمهوری ازبکستان و سابق رهبر مرکزی تاجیکان این کشور، جعفر خالمونیف، متخلص و جعفر محمدی ترمیزی. استاد عزیز، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و سپاسگزار از آن هستیم که راضی شدید با ما هم صحبت بشید. و میخواستم صحبت از آن شروع کنیم که چون شما سالیان زیاد همچون رهبر مرکزی تاجیکان در این کشور کار و فعالیت برده و از نبض این مرکز خیلی آگاه هستید، یکمی اندیشه های شما رو میخواییم بفهمیم که فرض کردیم 5-6 سال آخر عموماً مرکز های تاجیکی، یعنی مرکز های فرهنگی تاجیکی ازبکستان چی تحولات نمایان کرد و از آن پیشتر چی گونه بود؟
با عرض سلام و احترام و ادب خدمت شما عرض کنم که با سعی و تلاش های یک گروه از دوستان با رهبری خدا رحمتی دکتر علم های فیلولوژی پروفسور حسن قدرت اللهیف، خانم شرافت ارمتو، من و باز یک دو نفر دیگر موفق شدیم که در سال 2008 در تاشکند مرکزی ملی فرهنگی تاجیکان ازبکستان را تأسیس بدهیم و از طرف دیگر باز بی هویتی مردم، به اعتباری مردم تاجیک زبان ازبکستان به این مرکز، از طرف دیگر از طرف دولت حمایت نشودنی، یعنی از لحاظ مادی حمایت نشودنی این مرکز هم وجود داشت، به خاطر این بسیار فعالیتش ضعیف بود.
حالتهای بهترش از کدوم سال با خوب شد؟
اکنون ما میدونیم که در زمان شوروی خصوصا در سالهای 1930 تا استقلال یک دوره بود و این دوره یک دوره سقوط و نزول و چی میگوین تنزل ادبیات تاجیکی در ازبکستان حساب میشود و یک منطقه که یک در طول هزار سال و از اون بیشتر مرکز های بسیاری زبان و ادبیات تاجیکی فارسی وجود داشته است، یک یک بار این مرکز ها فعالیت های خودشان را در راستای زبان و ادبیات فارسی تاجیکی قطع کردند. این زمان شوروی این کار شروع شد و از اوائل استقلال ازبکستان تا سال 1915-16 این حالت ادامه داشت. در اوائل استقلال هم خیلی رشد نکرد، خیلی پیش نرفت، اما نسل ما و دوستان من، شاگردان من برای نگه داشتن این زبان و فرهنگ همیشه تلاش کردیم، همیشه حرکت کردیم که مکتب‌های خود را نگاه داریم، زبان خودمون را نگاه داریم، با ادبیات خودمون سر و کار داشته باشیم، با زبان مادری خودمون کتاب نویسیم، کتاب چاپ کنیم. نهایت سخت بود، اما به هر صورت آن زمان بسیار هم سخت و دشوار و سنگین را از سر گذراندیم. یک مکتبی نیمه تاجیکی باقی مانده است،
یک سینف خانه،
یک سینف، آره
شلگان.
آره، در همون زادگاه آخرین شاعر فارسیگوی تاجیک زبان بخارای شریف اسد گلزاده بخارایی. در جاهای دیگر هم این حالت ما مشاهده میکنیم. در شهر سمرقند میبینیم که مکتب های تاجیکی وجود ندارد در خود مرکز. در ناحیه سمرقند چند مکتب تاجیکی وجود دارد و در بعضی ناحیه های دیگر از جمله در تایلاق، از جمله در ارگوت یک چند مکتبی تاجیکی وجود دارد.
از جانب جمهوری تاجیکستان هم یک مکتبی نوی تاجیکی ساخته شد.
بله بله. و در نمنگان، در ولایت نمنگان هم در شهر امروز ندارد وجود تاجیکی، گرچه تاجیک زبان ها کم نیستن در خود شهر نمنگان. و در اطراف قد در کاسانسای فکر میکنم یک چند مکتب باقی مونده است و در چوست، ناحیه چوست، یک یا دو مکتب به زبان تاجیکی باقی مونده است. در ولایت فرغانه فقط تنها ناحیه سوخ که اونجا 99% اهالیش تاجیک زبان هستند، در اونجا مکتب های بیشتر باقی مونده است و تا جایی که شنیدم بعض مکتب ها باز صنف های ازبکی هم باز کردن در اونجا. و در قشقدریا ما در ناحیه شهر سبز و کتاب و دهقان آباد در همین سه ناحیه مکتب های تاجیکی را میبینیم. اینا هم خیلی زیاد نیستن البته، اما نسبت به دیگر ولایت ها پیش دست دارن. اما بیشترین مکتب های تاجیکی در ولایت سرخندریا میباشند، در ناحیه سریاسیا، اوزون، بایسون، دهنو، این در اینجا ها باقی ماندند. و تا جایی که شنیدم تا اول استقلال در ازبکستان 700 یا 700 و چند تا مکتب های تاجیکی و نیم تاجیکی وجود داشته است که امروز متاسفانه به سرعت اینا کم شده اند، کاهش یافته است. و امروز ما در تمام کشور 255 یا 256 مکتبی تاجیکی و نیم تاجیکی داریم. دانشگاه دولتی ترمیز بد نیست.
در این اصلا سوال من چون است که چون شما نیست کمی بالاتر گفتید بعد از سالهای 2016 وضع یا مناسبت به قومیت و ملت های غیر ازبک در این کشور خوبتر شد. البته چون نمایان است کارهای مرکز های تاجیکی هم خیلی خواه کرده است،
درست.
ولی یک انتقاده که هم از جانب ساکنان بومی که من با چند از آنها هم صحبت شدم و هم در شبکه های اجتماعی سر میزند آن است که بعد اینقدر سالها هنوز هم خود مردم بخصوص مردم تاجیک زبان کوشش نمی کنند که به اصلی خود برگردن. یعنی از آن جانبی آنها تشبس نیست که صنف های تاجیکی یا مکتب های تاجیکی را دوباره برکنند و در این اصلا استادگری نمی نمایند. به این گفته ها شما چی نظر دارید؟
می دانید در اصطلاح علمی یک اصطلاحی هست که ایدنتیست می گویند و همین ایدنتیست است، یعنی هویت. به معنای هویت خیلی از مردم تاجیک ازبکستان همین هویت ملی خود را از دست دادن و امروز در ذهن خودشان، در درون خودشان ازبکستان میکنن. گرچه اونها نژادن و گرچه اونها اصلاً یعنی همزبان ما بودند و شاید گذشتگان اونها افتخار زبان و فرهنگ ملی ما بوده است، اما امروز اینها این هویت را از دست دادند. این البته از زمان شوروی شروع شد. این همه چیز به دوره استقلال ازبکستان بار کردن بسیار بی‌عدالتی و کار نادرستی است. این یعنی ریشه های خیلی طولانی دارد.
یعنی در این اصلا شما فکر نمی کنید که کار مرکزی فرهنگی تاجیکان هم در مرکز و هم در منطقه ها سست است؟ یعنی همین برای بیدار کردن این هویت کاری رو با انجام نمیرسن یا سستی رو
نمیرسن. یک مسئله دردناک ما همین هست. من تا اینکه این چیز من خودم از سر گذرانم، تجربه کنم، نهایت راضی شدم بعد از چند سال که رهبری مرکزی ملی و فرهنگی تاجیکان ازبکستان بر عهده گرفتم تا خودم وارد این بحث شدم، تا خودم با چشم خود ببینم، با قلب خودم احساس کنم، با عقل خودم بشناسم. این چیز من با چشم خودم دیدم، با عقل خودم شناختم، با قلب خودم احساس کردم که متاسفانه و بسیار متاسفانه بسیار همزبانوی ما به بحث زبان و ادبیات و مدنیت ملی نهایت بی‌پروا و بی‌فرق هستند. و در این دنیا که در این زمان که مادیات خیلی پیش رفت و بحث مادی اقتصادی به سری خط گذشت و مردم که در دنبال شکم و بایگری و پول و مال و دنیا هستن، خیلی از تاجیکان ما در کشوری ازبکستان ثروتمندن، باور کنید، تجارت دارند، کارخانه ها دارند، اما هویت ندارند، اما فرهنگی نیستند، اما از تاریخ و گذشته خودشان بیخبرند و هیچ دلشان به زبان و فرهنگ مادری خودشان، پدری خودشان نمی سوزند. اصلا پروایی ندارند که این زبان آیا وجود دارد یا ندارد، یا باقی میماند نمیماند، این اهمیت ندارد. برای اینا اهمیت این دارد که ثروت جمع کنند، پولدار باشند، ثروتمند باشند و هکذا. برای منفعت‌های اقتصادی و مالی خودشان همه چیز آماده هستند.
برای این کار چی باید کرد که یک کمی خوبیت بیداری
تا این مرکز ها؟ من همیشه میگفتم که این بشه این شکلی که این مرکز های ملی زیر پوشش یک مرکزی بین المللی جمهوری ازبکستان تأسیس یافت، سالها هم به همین نام وجود داشت و یک چیز جماعتی بود که بودجه نداشت، دولت تامین نمی کرد و از حساب حامیان و اونایی که می خواهند دوستون جمع کنند و کمک کنند روز می گذارند و این خیلی آدم ها کم داشتیم. تا زمانی که من اینجا حضور داشتم و همین ریاست مرکزی ملی و فرهنگی تاجیکان و ازبکستان رو برعهده داشتم، همین کار، همین حالت دوام داد تا سال اولی، تا سال 2021. ما خیلی به سختی پیش رفتیم در همین دو سال و دو ماهی که من اونجا بودم. اول اینکه اسناد این مرکز رو باید تنظیم نشده بود، به یک سیستم معین در آوردیم، چون که هر مرکز باید اولا از لحاظ قانونی، از لحاظ مثلا سند و چه‌ها باید مستحکم باشه. تا اساسای اون با سندهای قانونی مستحکم نگردد، اون مرکز بسیار ضعیف خواهد.
شما وابسته به نمی یک شعر هم دارد، شاید این شعر شما کمی پیشتر گفتید، ولی من از حال و صحبت شما بعضی گیله هایی که در شعرتان آورده چونین در کردن و یک شعر هم دارد، میگه در اون قشبی سیاه تو ای تاریخ، من
زاده ز اشتباه تو ای تاریخ،
یعنی چو سیاوش وسط مرز
دو قوم، یک کشته بی گناه تو ای تاریخ. درست.
یعنی این شعر هایی که شما نوشته اید مانند به همین حالت هایی که شما اون رو در روزگار امروز حس میکنید.
افسوس در این دو سالی که من در اونجا بودم یک گروه متشکل به وجود آمد، خیلی از عامه، از مردم هم، از ولایت ها، از ناحیه ها میل با هم به همکاری با مرکزی ملی کردند. حمایت های مالی نبود، من اصلا گریم با یک پولهای ناچیزی که گاه گاه می آمد اونم نمی آمد، بی پول بی چیز ما موفق شدیم که در همین دو ساله که من اونجا بودم، یک به بعد از طرف حکومت ازبکستان یک مبلغ یک حمایت مالی برای مرکزهای ملی ازبکستان تخصیص داده شد، از جمله مرکز ملی فرهنگی تاجیکان ازبکستان هم از این برخوردار شد.
از اینجاست که شما بودید یک شهروندی، یک شهروندی شهر عشق گشتن نصیبم گر شود، هم ازبکستانی شوم هم تاجیکستانی شوم.
همین،
یعنی این باید
من برای من همچنان که ازبکستان وطنی من هست، وطنی اجدادی من هست و وطنی اجدادی میلیون ها نفر تاجیکان دیگر هم هست، تاجیکستان هم وطنی من هست، تاجیکستان هم یک پاره از وطنی من هست، بسیار نزدیک و بسیار دوست و برادر و اتفاق و همکار و همسایه های بسیار نزدیک و قوی باشند و این البته طبیعی است که برای نگاه داشتن و موجود بودن زبان ما، ادبیات چندین هزار ساله پر افتخار ما، فرهنگ دلنشین و زیبای ما البته موافقت خواهد کرد.
سلام بیننده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی از استودیوی رادیو آزادی تقدیم شما میکنم. امروز 19 ایول است. نظر به محتوای برنامه. امروز امام علی رحمان در روبروی کعبه در عربستان سعودی نماز خوانده برای آسایشتگی تاجیکستان دعا کرده است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از فرار سرباز این کشور به کره شمالی شدیداً نگران است.
ما باور داریم که او در بازداشتگاه کره شمالی است.
با پول صاحب کاران یا حزب حاکم، شورایان میگویند دولت مکتب های با پول صاحب کاران ساخته را کار حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان میداند.
ما میتوانیم که به خوبی همون قالبی را ببینیم که در دوران در زمان شوروی در تاجیکستان و عموماً در شوروی وجود داشت.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان امروز 19 ایول قبله مسلمانان کعبه را زیارت کرده است. سامانه پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که امام علی رحمان در کعبه 2 رکعت نماز خوانده است. در خبر گفته می شود که پرزیدنت برای پیشرفت و شکوفایی آینده تاجیکستان و آسودگی مردم تاجیک دعای خیر کرده است. پرزیدنت تاجیکستان بار 5 است که به زیارت کعبه می رود. طرفداران حکومت ادای حج عمره از طرف امام علی رحمان را یک نوع احترام او بر شای دینی می دانند، ولی سازمان های حامی حقوق رئیس جمهوری فعلی تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی های دینی در داخل کشور تنقید می کنند. حجی تکراری امام علی رحمان در حال است که مقامات ساکنان را پیوسته دعوت می کنند که از رفتن به حجی عمره تکراری به خاطر پیشگیری از اسراف بیهوده خودداری کنند. منتقدان می گویند خود منصبداران به حرف هایی که از مردم رعایتشان را تقاضا می کنند پایبند نیستند. و خبری دیگر، مقامات نسبت به یک آموزگار در ناحیه شمسی‌دین شاهین با گمان آزار جنسی خواننده 16 ساله مکتب زیر نظرش پرونده جنایتی باز کردند. نزدیکان آموزگار 62 ساله میگویند او را تهمت زدند. همکارم محمود جان رحمت‌زاده این موضوع را پیگیری کرده است.
تحقیق پرونده مدیر یک مکتب در ناحیه شمسی‌دین شاهین با اتهام دست‌درازی به خواننده قریب به انجام رسیده است. قضیه این مرد 62 ساله از طرف ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت خطان تفتیش شده، در نظر است پرونده روزهای نزدیک به دادگاه ارسال شود. پیوندان مدیر مکتب اتهام را قبول ندارند. یک منبع در اداره پلیس خطان روز 19 ایول به رادیو آزادی تایید کرد که این مدیر مکتب بود با یک خواننده 16 ساله دست‌درازی کرده است. با گفته منبع تفتیشات پس از شکایت جبردیده در اوایل ماه ایون شروع شده است. فعلا این در بازداشت است و نسبتش با ماده 139 قسم د بندیده، یعنی حرکت زوراوری دارای خصوصیت شهوانی نسبت به شخصی بر اعلی نابالغ پرونده باز شده است. هر دو طرف را مفتشان میلیسا پرسیدند و باید روزهای نزدیک تفتیشات انجام شده پرونده به دادگاه رود. در صورت اثبات گناه NN ممکن است از 7 تا 12 سال زندانی شود. پیوندان مدیر مکتب اتهام را به اساس می‌دانند. یکی از بستگانش که نخواست از اون نام بریم گفت مدیر مکتب 62 ساله است و باور کردن دشوار است که او به چنین عمل دست بزند. در گذشته نیز بازداشت آموزگاران با گمان آزار جنسی و تجاوز خوانندگان رسانه‌ای شده بود. از جمله دو سال پیش آموزگار یک مکتب را در دوشنبه با گناه تجاوز خواننده 17 سال زندان محکوم کرده بودند. تیر ماه سال 2019 دادگاه ناحیه یاوان ولایت ختلان آموزگار یکی از مکتب‌های شهر نارگ را با گمان به اصطلاح رفتار شهوانی 17.5 سال از آزادی محروم کرد.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفت یک سرباز آمریکایی روز سه‌شنبه از کره جنوبی به کره شمالی فرار کرده است. باور می‌رود که حالا او در بازداشتگاه کره شمالی قرار دارد. این حادثه در حال رخ داد که تنش‌ها میان واشنگتن و پخینیان بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی افزایش یافته است. شهلای گلخوجت در این باره تفصیلات دارد.
به نظر می رسد در شهر نزدی مرزی فن منجوم که سربازان دو کره همه روزه در مقابل همدیگر پوسبانی می کنند تیرپرانی نشده است. در پنتاگون وزیر دفاع امریکا لوید آستین اوید گزارشات در برای آن که یک سرباز امریکایی روز سه شنبه مرز کره شمالی را عبور کرده است پرسیده شد.
یکی از نظامیان ما که در سفر خدمتی قرار داشت دیده و دانسته و بدون اجازه خط مرز را عبور کرده است. ما باور داریم که او در بازداشتگاه کره شمالی است. از این رو ما وضع را با دقت نظارت و تحقیق کرده استادیم و سعی داریم نزدیکان سرباز را در رابطه با این حادثه آگاه کنیم. برای بیشتر از همه بهبودی قسم نظامی ما تشویش می دهد.
جینلی یک پودکاستر که خود را نظیر کره شمالی مینامد میگوید این قضیه هنوز نروشنی های زیاد دارد. اما قصه های دیگری سربازان امریکایی در کره شمالی موجود است.
در طول تاریخ چهار سربازی امریکایی بودند که در آخر سالهای 60 و اول سالهای 70 به کره شمالی فرار نمودند و اینها سربازان امریکایی می باشند که با سببهای گوناگون از رفت خدمت در ارتش در کره جنوبی ناراضی بوده به جای بازگشتن به خانه مرز را عبور کرده گذشتن به کره شمالی را اولادتر دانستند.
وزارت خارجه امریکا گفت مقامات دفاع برای حل وضع با جانب کره شمالی در ارتباط شدند. اریک گومز که پژوهشش به نظارت اسلحه و ثبات هسته‌ای در آسیای شرقی تمرکز میکند میگوید این حادثه در حال رخ داده است که تنش‌ها میان کره شمالی، کره جنوبی و ایالات متحده افزایش یافته است. ایالات متحده بعد از پرتاب تکراری موشک کره شمالی از جمله دو موشک در روز چهارشنبه کشتی زیریابی هسته‌ای را به کره جنوبی فرستاد.
و خبری دیگر از دوشنبه، نظرسنجی های چند سال اخیر نشان می‌دهد که کتابخانه ساکنان در تاجیکستان کاهش یافته است. برخی آن را به رشد یافتن اینترنت و سرچشمه های موثری پیدا کردن دانش و علم ربط می‌دهند، ولی برخی از پایین رفتن سطح معرفت ساکنان شکایت می‌کنند. حالا مسئولان کتابخانه ملی در دوشنبه می‌گویند پس از اعلان آزمون فروغ صبح دانایی تعداد کتابخانه ها زیاد شده است. همکارانم سروناز روحلا و براد یوسفی به کتابخانه ملی رفتند.
با وجود تعطیلی تابستانه مکتب بچه‌ها تعداد از کودکان و جوانان در تالارهای کتابخانه ملی تاجیکستان سرگرم کتابخوانی اند. اکثر آنها افرادی اند که برای شرکت در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است آمادگی می‌گیرند.
هر روز به کتابخانه ملی آمده از ساعت 9 تا ساعت 6 همون کتاب‌هایی را که در زبان هستند آنها را مطالعه می‌نمایم. من از ماه می یعنی که از بعد دوره نهیوی به اینجا میایم.
مسئولین کتابخانه میگویند با راه اندازی شدن آزمون فروغ صبح دانایی شماره هواداران کتابخانه به مراتب بیشتر شده است. برخی دانشجویان دیگر به این مکان به خاطر مطالعه کتاب‌های آمده بودند که تخصصی اند و در کتابخانه‌های دیگری پایتخت پیدا کردن توانستند.
مثلا من از دانشجوی کورسی ششم دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان میباشم و اختصاص من طبی پروفیلاکتیک است. من نیت اپیدمیولوژی شدن دارم و بسیارتر کتاب‌هایی که به ساحه خود اپیدمیولوژی ضرور است مطالعه می‌نمایم.
مثل منیجه و عبدالجبار در شش ماه سال جاری بیشتر از 70,000 نفر برای مطالعه کتاب به کتابخانه ملی تاجیکستان تشریف آوردند. این مکان تعلیمی بیشتر از 260,000 اعضا دارد که در سال جاری 303,000 به عضویت در کتابخانه ملی پیوستند. رهبریت کتابخانه میگویند برای تامین طلبات خوانندگان در سال جاری بیشتر از 25,000 کتاب خریدند.
در مجموع به حالت 3 ایونی سال 2023 فوند خدماتی کتابخانه ملی از 3,405,734 نسخه کتاب و دیگر مواد چاپی عبارت است. حالا این همون شماره انیخه که در کتابخانه ملی کتاب داریم و غنجایش کتابخانه ملی برای 10 میلیون است.
شماره کتاب‌های الکترونی در کتابخانه ملی بیشتر از 330,000 عدد بوده است. در دو ریاست و 25 شعبه این کتابخانه 510 نفر کار می‌کنند که به خوانندگان در تامین و دسترسی به ادبیات مورد نیازشان خدمت می‌رسانند. سال 2022 حکومت تاجیکستان برنامه رشد کتابخانه ملی را تصدیق کرده است که در چهارچوبی آن قرار است برای 5 سال آینده برای خرید و نگهداری کتاب‌ها و از نوسازی تجهیزات 14 میلیون سومانی اختصاص داده شود. بنای نوی کتابخانه ملی سال 2012 مورد استفاده قرار داده شد که هدفش جلب ساکنان به کتابداری و کتابخانی نامبر می شود.
امومالی رحمان هفته گذشته هنگامی سفرش به ولایت سوغ در شهرهای استراوشان و بستان و گلستان چند مکتب نو را باز کرد و گفت این مکتب ها با پول حزب خلقی دموکراتی باز شدند. رهبر این حزب امومالی رحمان است و صاحب نظران میگویند ساختن مکتب با پول حزب یک ترغیبات بی‌پایه است و در اصل اکثر این مکتب ها با پول صاحب کاران ساخته می شوند. همکارانم امیر صاحب و اسکندر فیروز در این باره گزارش دارند.
با قول شاکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، بسیار حزبی در جامعه کشور تا حال به شرط اساسی حیات سیاسی تبدیل نیافته است.
بسیار حزبی حقانی نیست. از این خاطر مثلا کنستیتوسیه و قانونگذاری پیشبینی کرده است و مقرر نموده است، اما شهروندان تاجیکستان، شخصان موفق و کارخانه ها نوابسته از شکل مالکیتشان و تابعیت ماموریشان کوشش میکنند که تدریجا اولویت را به حزب خلقی دموکراتی دهند، چون سرورش پرزیدنت تاجیکستان و تمام نومنکلاتوره یعنی رئیس ولایت ها و وزیرها و راهبران مؤسسات ورزشی فرهنگی و غیره را وادار کردند که با استفاده از طرز و اصول های ویژه و خاصی تاجیکستان در این حزب باشند.
عبدالرحمن خانزاده یک مسئول حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان میگوید که راهبری امام علی رحمان نفران زیادی را وادار میسازد که در پیروی به ابتکارهای پیشوای معظم ملت عضو این حزب گردند.
ما با مردم در انتخابات وعده نمیدیم، بلکه ما کفالت میدیم تطبیق برنامه هامون. این خاطر امروز که ما فعالیت دائمی منتظم داریم در انتخابات ها در رقابت با حزب سیاسی، یک برتریت حزب ما همین است که مثلا ما با مردم بیشتر نزدیک شده استودیم.
با این حال بابا نظر و راهبری سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلوس واقعه‌های 10 سال اخیر حیات سیاسی در کشور رخ داده را باعث کاسته شدن فعالیت سیاسی می حسابد.
بحث مناظره‌ای که بود، بعضی ها مثلا در حبس افتیدن، بعضی ها ترک کردن، همین که یک در جامعه یک ترس را با وجود میاد. در جامعه که ترس وجود دارد مثلا نمی شود پلورالیسم سیاسی.
عبدالملک قادیروف تحلیلگر سیاسی به این نظر است که نظام سیاسی تاجیکستان به تدریج به نظام خودکامه تبدیل می شود.
اگر امروز ما به قالب حکمرانی حکومت امروز نگاه کنیم، ما می توانیم که به خوبی همون قالب را ببینیم که در دوران در زمان شوروی در تاجیکستان و عموماً در شوروی وجود داشت.
با اطلاع وزارت معارف و علم تاجیکستان در سال جاری مورد استفاده قرار گرفتن 219 مکتب نو در نظر است. فعالان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان از جمله صاحب کاران موفق تصمیم میگیرند که در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان سهمگذار باشند و چنین مکتب ها را بنیاد کنند.
ما نمیدونیم که این حزب چی قدر پول دارد و آیا در ساختمان مکتب ها یا که مؤسسه های دیگری که برای کشور برای مردم ضرور است اشتراک بکرده باشد. ما در این باره معلومات دقیق نداریم. ما البته به هر کسی که پیش از ما به حکومت کشور و دولت همان و به کسایی که اگر قدرت دارند و در ساختمان این مؤسسه ها شرکت میکنند و یا میسازند و همه اونا تشکر میگیم.
ضمناً در تاجیکستان 7 حزب سیاسی فعال است و بیشتر از کرسی های پارلمان در اختیار حزب حاکم میباشند. 3 حزب دیگر نیز به مجلس نمایندگان راه یافتند اما نقش چندانی در حیات سیاسی تاجیکستان ندارند.
خبری از قزاقستان. حکم زندانی سردار پیشینی پلیس ولایتی الماتای قزاقستان جنرال سریگ کودبایف که در رابطه با حادثه های ینوری از آزادی محروم شده بود به دلیل فرار از کشور در رفت تفتیشات 6 ماه دیگر دراز کرده شد. هم اکنون جنرال قزاق 10 سال و 3 ماه در زندان خواهد ماند. جانب حمایتگر از دادرس درخواست کرده بود که او را برای فرار از کشور جریمه کنند. سپاس که ما را همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر را شما از سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، تلگرام و یوتیوب پیدا کنید. خدا نگهدار. سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
هوا بی‌نمودن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاد هستم. در استودیو خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در حالی که سازمانهای حامی حقوق حکومتی تاجیکستان را برای محدود کردن آزادیهای دینی تنقید میکنند، پرزیدنت امامعلی رحمان بار پنجم حج عمره را ادا کرده است. دفتر مطبوعات پرزیدنت نوشت آقای رحمان 19 ایول مناسک حج عمره را ادا کرده بار دیگر داخل خانه کعبه قبله مسلمانان شد. امام علی رحمان 18 ایول با هدف شرکت در سامیت نخستین سران دولت های عضو شورای همکاری کشورهای عربی خلیج و آسیای مرکزی به عربستان سعودی رفته بود. قرار است این نشست 19 ایول در شهر جده دایر شود. حج عمره کردن پرزیدنت و هیئت از مقامداران حکومت تاجیکستان در حالی است که خود امام علی رحمان چند پیش افزایش زیارت حج از طرف ساکنان را تنقید کرده آن را خودنمایی و زیاده روی نامیده بود. عین همین تنقید 2 ماه پیش از زبان یک مسئول کمیته دین هم صدا داده بود. امام علی رحمان شام 27 میون در پیام تبریکیش به مناسبت عید قربان از آن نگرانی کرده بود که برخی ساکنان زیارت خانه خدا را به یک نوع مسابقه آیلوی و اولادی تبدیل داده چندین مرتبه به حج از جمله به حج عمره رفته ایستادند. طرفداران حکومت ادای حج از طرف امام علی رحمان را یک نوع احترامی و برزش‌های دینی عنوان می‌کند، ولی سازمان‌های حامی حقوق رئیس جمهوری فعلی تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی‌های دینی در داخل کشور تنقید می‌کنند. شهر بندری ادسا واقع در جنوب اوکراین دوشب به این طرف هدف حمله های نیرومند روسیه قرار گرفته است. در این باره صبح 19 ایول رهبر نظامی این شهر علی کیپر در شبکه اجتماعی تلگرام خبر داد. رهبر نظامی پایتخت اوکراین سرگئی پاپکو هم معلومات داده است که شب گذشته هواپیماهای بدون سرنشین روسیه شهر کیف را آتش باران کردند. و ایلاوه کرده است که مدافع ضد هوایی اوکراین تمام هواپیماهای بدون سرنشین را بی ضرر کرد. تا حال درباره زیان به شهر کیف و ساکنانش گزارش پخش نشده است. مقامات شهرهای چیمکن، پتروپاولوفسک و سمی قزاقستان به فعالان حرکت آلگا قزاقستان اجازت ندادند که ماه اوگوست به جانبداری از اوکراین تظاهرات برگزار کنند. گروه مانیتورینگی اکتیویست اکستریمیست اطلاع داده که مقامات چیمکن در شرح پاسخ رد خود گفتند که فعالان معلومات دروغ پیشنهاد کردند. در پتروپاولوفسک گفتند در مکانی که فعالان برای برگزاری تظاهرات درخواست اجازت کردند قرار است چاره‌بینی دیگر برپا شود. مسئولان سمی و قرغنده نیز پاسخ همسان دادند. قبلا شهرداری آسانه الماتا و کاکشتاو نیز به برگزاری تظاهرات به جانبداری از اوکراین اجازت نداده بودند.
تحقیق پرونده مدیری یک مکتب در ناحیه شمس‌الدین شاهین تاجیکستان با اتهام دسترازی به خواننده قریب به انجام رسیده است. قضیه این مرد 62 ساله از طرف ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان تفتیش شده، در نظر است پرونده روزهای نزدیک به دادگاه ارسال شود. پیوندان مدیر مکتب اتهام را قبول ندارند. یک منبع در اداره پلیس ختلان روز 19 میول بر رادیو آزادی تایید کرد که مدیر مکتب به یک خواننده 16 ساله دست درازی کرده است. به گفته منبع تفتیشات پس از شکایت جبر دیده در اوایل ماه ایون شروع شده است. در گذشته نیز بازداشت آموزگاران به گمان آزار جنسی و تجاوز خوانندگان رسانه‌ای شده بود. هزارها ساکنان اسرائیل ضد گذرانیدن اصلاحات در مقامات دادگاهی این کشور دست به تظاهرات زدند. The Times of Israel اطلاع داد است که اعتراضگران در ده‌ها شهرهای اسرائیل راه‌ها را بستند و حالت‌های زد و خورد آنها با کارمندان پلیس نیز مشاهده شده است. پلیس اسرائیل میگوید حدود 20 نفر را برای نقض ترتیبات جمعیتی بازداشت کرده است. تظاهرگران بر اینند که اصلاحات در مقامات دادگاهی به اسرائیل ضرر اقتصادی می‌آورد. نظامیان بارها تهدید کرده بودند که اگر مقامات اصلاحات را شروع کنند، کارپرتایی خواهند کرد. آنها میگویند نمی‌توانند برای اسرائیل غیر دموکراتیک خدمت کنند. انجمن طبی اسرائیل نیز کارپرتایی هشدار دهنده اعلام کرده است. انتظار می رود طبیبان این کشور صبح امروز به نشانه اعتراض 2 ساعت کارپرتایی کنند. خبرگزاری کن نیوز اطلاع داد است که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در پس منظر اعتراض های گسترده با جانبداران، حقوق شناسان و ماموریت ریاست جمهوری مشورت را برای سبکتر کردن اصلاحات آغاز کرده است. در این گفتگوها مخالفان اشتراک نمی کنند. رئیس دیوان وزیران قرقیزستان آقلبیک ژاپاروف 18 ایول در یک جلسه وزارت معارف این کشور خبر داد که تصمیم دارند معاش مدیران مکتب، معاونان آنها و آموزگاران دانشگاه ها را بلندتر کنند. طبق اطلاع خدمات دیوان وزیران قرقیزستان، ژاپاروف گفته است مهم این است که باید دانیم بلند برداشتن معاش به صفت تعلیم چگونه میتواند تاثیر رساند. رسانه بهار سال روان اطلاع داده بودند که معاش میانه مدیران مکتب‌ها در منطقه قرقیزستان 15000 سوم و از آموزگاران 21400 سوم را تشکیل می‌دهد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تحقیق پرونده مدیر یک مکتب در ناحیه شمس‌الدین شاهین با اتهام دست‌درازی به خواننده قریب به انجام رسیده است. جزئیات بیشتر را از من محمودجان احمدزاده شنوید. قضیه این مرد 62 ساله از طرف ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان تفتیش شده، در نظر است پرونده روزهای نزدیک به دادگاه ارسال شود. پیوندان مدیر مکتب اتهام را قبول ندارند. یک منبع در اداره پلیس ختلان روز 19 ایول به رادیو آزادی تایید کرد که NN که مدیر مکتب بود با یک خواننده 16 ساله دست درازی کرده است. با گفته منبع تفتیشات پس از شکایت جبر دیده در اوایل ماه ایون شروع شده است. فعلا NN در بازداشت است و نسبتش با ماده 139 قسم 2 بند 3 یعنی حرکت زوراوری دارای خصوصیت شهوانی نسبت به شخص بر اعلی نابالغ پرونده باز شده است. هر دو طرف را مفتشان میلیسه پرسیدند و باید روزهای نزدیک تفتیشات انجام شده پرونده به دادگاه رود، گفت مصاحبی ما. در صورت اثبات گناه NN ممکن است از 7 تا 12 سال زندانی شود. پیوندان این مدیر مکتب اتهامات را به اساس می دانند. یکی از بستگانش که نخواست از او نام بریم گفت مدیر مکتب 62 ساله است و باور کردن دشوار است که او به چنین عمل دست بزند. در گذشته نیز بازداشت آموزگاران با گمان آزار جنسی و تجاوز خوانندگان رسانه‌ای شده بود. از جمله 2 سال پیش آموزگار یک مکتب را در دوشنبه با گناه تجاوز خواننده به 17 سال زندان محکوم کرده بودند. تیر ماه سال 2019 دادگاه ناحیه یاوان ولایت ختلان آموزگار یکی از مکتب‌های شهر نارگ را با گناه به اصطلاح رفتار شهوانی 17 و نیم سال از آزادی محروم کرد. از غم تنهایی دل بی تو بجان آمد وقت از تو کی بازایی یک بار شهر داد از غم تنهایی
احتیاط یا اداره مسلمانان ولایت مسکو در پی حمله نیروهای عمان به مسجد زرژینسکی با دادستان کل روسیه شکایت برده است. مفتیات این عملکرد را همچون تحقیر اعتقاد دینی مسلمانان به گزاری نموده، تحقیق رید را طلب کرده است. من شالای عبدالله در این باره معلوماتی بیشتری را میکنم. روز 14 ایول وقت نماز جمعه نیروهای امنیتی با بهانه تفتیش حجت ها به مسجد واقع در شهرک کتلنیکی حمله نمودند. یک سبب ناراضگی نمازگزاران در آن بود که کارمندان عمان با پای افضل روی قالین مسجد قدم می زدند. آنها نفری را که اعتراض می کرد تحقیر و لاتکوب می نمودند. در این بین برخی از نمازگزاران از چنین رفتار نیروی عمان به خشم آمده با آنها وارد بحث شدند. اداره مفتیات ولایت مسکو گفته است چنین رفتار نیروهای امنیتی حقوقی بنیادی مسلمانان را پایمال کرده تشنج را در جامعه سر ملت و گوناگون مذهب ایجاد می کند. رید در مسجد همچنین باعث واکنشی شدید رهبران چچنستان و داغستان روسیه نیز شد. رمضان قادیرف رئیس جمهوری چچنستان در تلگرام کانال خود هدف عملیات مذکور را اغوا اندوزی نامیده، آن را به حمله راهزنانه شباهت داد و طلب کرد که عاملانش جزا داده شوند. سرگئی ملیکوف رهبر داغستان در نوبت خود گفت دیدن نوارهای رید برایشان ناخوشایند بود. او تاکید کرد که مهم انسان ماندن است و اظهار امیدواری نمود که وضع حل و فصل می‌شود و به اعمال افسران مشخص انتظامی بهای حقوقی داده می‌شود. در همین حال الکساندر خینشتین وکیل دومه دولتی در تلگرام کانال خود بلافاصله نوشت که افسران عمان و هم نیروهای روسگواردیا به این رید هیچ ارتباطی ندارند، اما در نوارها دیده میشد که در لباس نظامیان نوشته عمان بود و آنها یراق داشتند. بختاور جمعیف حومی حقوق مهاجران میگوید کسانی که این رید را تشکیل کردند امیدوار نبودند که از طرف سیاستمداران روسیه چنین واکنش ها میشود. پیش از این روز 7 ایول نیز در یک از مسجدهای کتلنیکی رید شده بود. آن زمان نیز نیروهای امنیتی با نمازگزاران بد رفتاری کرده ضد آنها از وسایل آتش نشانی استفاده بردند. در پی این گروهی از مسلمانان مسجد کتلنیکی در یک مراجعه ویدئویی از ولادیمیر پوتین دادخواهی کردند، اما بعد این دادخواهی باز نیروهای عمان به مسجد حمله کردند. بعد ریت های پی هم در گروه چت های مهاجران دعوت ها در مورد دست زدن به اعتراض ها صدا می دهند. حامیان حقوق از مهاجران دعوت میکنند که با چنین دعوت ها همراه نشوند، زیرا به گفته محمد جان صابیروف حقوق شناسی تاجیک در صورت شرکت در نمایش های اعتراضی مقامات روسیه میتواند آنها را اخراج کنند. عملیات ضد مهاجران این نکته دو ماه میشود که در روسیه ادامه دارد. از جمله کاربران رادیو زودی نوارها را از جرایان این ریدها در قهوه خانه و مکانهای کاری آنها میفرستند. در یک نوار دیگر که از یکاترینبورگ ارسال شد دیده میشود که گروهی از مهاجران را زیر نظر کارمندان پلیس از فرودگاه به وطنشان گسیل میکنند. هفته گذشته وزارت کارهای داخلی روسیه اعلام کرد که ضمن برگزاری ریدها 12000 مورد قاعده‌شکنی در سمت مهاجرت را آشکار و حدودی 7000 مهاجر از جمله زادگان تاجیکستان را از قلمرو این کشور اخراج کردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سلام بینندگان عزیز، همصحبت ما نازیلا خانه گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی های مذهبی و اعتقاد هستند که طول بیشتر از یک هفته اخیر در تاجیکستان قرار دارند. خوش آمدید به تاجیکستان.
خیلی ممنون
خانم نازیلا. سوال نخستین ما این است که برداشت شما از این سفر چگونه است؟
مرا در دوشنبه خیلی خوب استقبال کردند. در دوشنبه ما امکان داشتیم که با بیش از 15 نماینده مقامات گوناگون صحبت داشته باشیم، همچنین با نمایندگان سازمان های دینی و غیری دولتی و جامعه شهروندی صحبت ها کردیم.
تشکر. در عموم بهای شما به وضع آزادی های مذهبی در تاجیکستان چگونه است؟
آزادی دین و اعتقاد در تاجیکستان در دایره معینه که در سر قانون نوشته شده است در حد معین رعایت می شود، لیکن این دایره خیلی محدود و تنظیم شده است. در رفت صحبت با نمایندگان مقامات، آنها اکثرا در مسئله دین و اعتقاد همچون آزادی فردی یا خصوصی صحبت می کردند، خصوصا در مسئله اجرا کردن فریضه های دینی در یک جایگی با دیگران دخل دارد که باعث نگرانی من است. در گزارش پیشکی خود من این را ذکر نمودم که این حالت در جنبه ҷабҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ таъсир мерасонад. Масъалаи дигаре ки мо бо мақомот суҳбат кардем вобаста ба муқовимат бо экстремизми хушунатомез ва терроризм аст, чунки нигарониҳое ҳастанд дар масъалаи диниву мазҳабӣ ва ҳамчунин таълимоти динӣ. Мо аз мақомот мунтазам дар бораи мавқеи геополитики тоҷикистон, ҳамчунин хатари ворид шудани ақидаҳои гуногун ва хушунатомез мешунидем. Албатта мубориза бо зуҳуроте ки таҳаммулгароиро қабул надорад хеле муҳим аст, вале ин мубориза бояд дар доираи риоя шудани ҳуқуқ ва озодиҳои динӣ ва эътиқодӣ ба роҳ монда шавад. Дар гузориш ман дар бораи эҷоди эътимод бар асоси риояи ҳуқуқҳои динӣ ва эътиқодӣ таъкид кардам.
از کجاها دیدن کردید، کجاها رفتید و با کیها ملاقات کردید در این سفر؟
ما اساسا در شهر دوشنبه بودیم، علاوه بر این ما دوام 4 روز در ولایت مختار کوهستانی بدخشان سفر داشتیم. ما با زیاده از 15 نمایندگان مقامات گوناگون و کارمندان دین و ادیان گوناگون و نمایندگان جامعه شهروندی صحبت داشتیم.
در ملاقات با